برادر فداکار الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا این بود که دین رو از اسارت بنی امیه برهانند و این دو رهانیدند. امام حسن مقدمه شد برای قیام امام حسین، بیدلیل نیست. تو اکثر زیارت های امامان به ویژه سید و شهدا میگیم اشهد و انک قد اقمت الصلاة، حسین جان نماز رو تو برپا داشتی و آتیت الزکا نماده، یعنی دین به برکت خون پاک شما زنده. بد نیست این روایت رو محضرتون بگم، آدرسش بهار الانوار جلد 45 صفحه 175 هست. امام صادق علیه السلام میفرماید که ابراهیم ابن طلحه ابن عبدالله به امام سجاد گفت من غلب چی پیروز این میدان شد؟ امام سجاد فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب و دخل وقت الصلاه فاذن ثم اقم. اگر میخواهی بدانی پیروز این میدان کیست، وقت نماز بلند شو، اذان بگو، اقامه بگو، میفهمی کی پیروز شد. یعنی بنی امیه به ویژه یزید در صدد محو دین بودند، در صدد محو نام پیغمبر بودند. ببین چه با شکوه گفته میشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. هدف سید الشهدا این بود و در این هدف کاملا پیروز بود و میدونست کاملا که پایان این مسیر شهادت. ام سلمه که اظهار نگرانی کرد حسین جان به کوفه نرو، همسر با وفای پیغمبر، امام حسین فرمود مادر میدانم کشته خواهم شد، میدانم چه کسی مرا میکشه، میدانم در کجا دفن خواهم شد، وظیفه است به میدان رفتن و فداکارانه به میدان رفت. نکته دومی که در این عرصه بسیار مهم است، مهم ماندن پیامه، ماندن خط و مسیر. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. یکی از مفسران اهل سنت میگوید نماد این یاری خدا پیروزی ابی عبدالله الحسین در کربلاست. همه عزیزانش را کشتند اما پیام حسین پیام ناکام نبود. من میگویم انقلاب بزرگ اسلامی از میوه های پیام سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین است. پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه از میوه های شیرین این قیام هست. این قیام ماند و تا قیامت ماندگار است. و نکته سوم آن است که امت حیات دوباره یافت. قیام هایی که پس از سید الشهدا اتفاق افتاد، اصلا اسمی از این قیام ها قبل از این نهضت الهی نبود. قیام توابین، قیام مختار، جنایتکاران عاشورا، جلادهای عاشورا را به سزای اعمال ننگینشون رساندند. بنابراین در جواب این سوال به صراحت میگویم تنها پیروزمند فاتح این معرکه سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و این نهضت الهی و همراهان و فداکاران در رکابش هستند. این بخش معارفی. اما در بخش مناسبت ها، برترین مناسبت ها باز همین مناسبت های محرمی است. امروز روز 11 محرم، روز آزادگان و شهیدان مفقود، گمنام که نامدارترین ها در تاریخ بشریتند، نام گرفته و چه نام زیبایی که شایسته این ایثارگران و فداکاران هست. فردا یعنی روز 12، طبق نقلی روز شهادت امام سجاد علیه السلام است. نقل دیگر میگوید 25 محرم. یک کلمه اینجا عرض کنم، اگر مدیریت حضرت زینب مدیریت حضرت سجاد نبود، این نهضت ناکام میماند. تبیین و روشنگری هایی که امام سجاد داشت، حضرت زینب داشت، دیگر آزادگان کربلا داشتند، دشمن را در اهدافش که از جمله اونها تحریف حقایق بود ناکام گذاشت و روز ورود آزادگان کربلا به کوفه هست و آن چرا که شنیدید، ابن زیاد را مفتزح کردند. میگویم که بذر نهضت توابین پای همین سخنرانی ها ریخته شد، بذر نهضت مختار پای سخنرانی حضرت سجاد و حضرت زینب ریخته شد. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. و روز 12، روز دفن بدن شهیدان هست. امام سجاد از زندان کوفه آمد برای دفن پدر. با اون تفصیلی که شنیدید، من یکیشو فقط میگم. وقتی پدر رو دفن کرد، با انگشت سبابه نوشت هازا قبر الحسین الذی قتلوه عطشانا، این قبر حسینی است که لب تشنه کشتندش، دیگر مکن به هیچ کجا گفتگوی آب، چون می رود پیش همه آب روی آب. روزی عزیز فاطمه شد خواستار او، حاضر نشد به خدمت او، یک سبوی آب با خون وضو گرفت. حسین ابن فاطمه در ساحل فرات به جای وضوی آب، عطشان گرسنه از خرشش ماه جان سپرد، با خود به گور برد علی آرزوی آب، عطشان کنار علقمه عباس جان سپرد، اما چشمی به سوی خیمه و چشمی به سوی آب. این از مناسبت ها. و اما تحلیل، سه تحلیل در اینجا محضرتون تقدیم می کنم. تحلیل اول آن که از دوم شهریور هفته دولت آغاز میشه، آرزوی این مردمی که انقلاب کردند، همچنان پای این انقلاب ایستادند، این است که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تضل بها النفاق و اهله. خدایا ما آرزوی دولت کریمه را داریم، دولتی که اسلام و اسلامیان عزیز باشند، نفاق و منافقان ذلیل باشند. این آرزوی همیشه اونها بوده. تحقق کامل این آرزو در زمان ظهور آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. اما دولت های اسلامی هم وظیفه زمین سازی این دولت رو دارند. امیدواریم دولت 13 که در آغاز راه است بتواند در این مسیر گام های شایسته بردارد. به هفته آینده مجلس شورای اسلامی ارزیابی می کنند صلاحیت وزرایی که از سوی رئیس محترم جمهور معرفی شدند. انتظار می رود که نمایندگان محترم و وزرای معرفی شده این 4 را رعایت کنند. مطلب اول، رعایت اخلاق اسلامی در نقدها و بررسی هاست. نکته دوم، ارزیابی منصفانه است. هم خوبی ها رو ببینن، هم نارسایی ها رو ببینن. قضاوت منصفانه باشه. نکته سوم، به ویژه برای مجلسیان محترم، ملاک ها رو در نظر بگیرند. انقلابی بودن، کار بلد بودن و کارایی، روحیه جهادی، فرهنگ ما میتوانیم رو داشتن. و نکته چهارم، مقام معظم رهبری اشاره فرمودند به دولت محترم که وزرا رو زودتر معرفی کنند. ملاک این مطلب برای مجلسیان هم هست. انشالله با رعایت ملاک ها بتوانند هرچه سریعتر کابینه رو شکل بدند تا مسئله خدمت رسانی به مردم به سرعت شروع بشه. عرض میکنم مسئله دوم بین المللی، مسئله حوادث افغانستانه که عرض میکنم تنها مسئله منطقه‌ای هم نیست، دنیا نظاره‌گر است که در افغانستان چه میگذره. 5 رو در این عرصه عرض میکنم. مطلب اول، این که خط کلی نظام، راهبرد نظام در عرصه حکومت‌ها حمایت از مردم بوده. اینجا هم حمایت از مردم و اراده مردم افغانستان برای نظام جمهوری اسلامی ایران یک اصل هست. نکته دوم، ما اینجا تصریح میکنم، نه همه جا، اینجا میگم خط نظام در افغانستان دعوت همه طرفها به مذاکره است. مشکل افغانستان با جنگ حل شدنی نیست. مشکل با این حل شدنی است که دور هم بنشینند، مذاکره کنند با هم دیگر. کشور افغانستان، عرض کردم، کشور قومیت هاست. حق هر قومیتی در حکومت داده بشه. این خط نظامه و خط آمریکا ضد این خطه. امریکا نانش رو در جنگ در افغانستان میدانه و سنگ اندازی میکنه در مسیر مذاکره که به جایی نرسه. نکته سوم این است که صحنه عبرت آموز در این عرصه آن است که ببیند دنیا که با اعتماد به امریکا چه به دست میارند. شاه به امریکا اعتماد کرد، دیدید چه با ذلت رفت. صدام به امریکا اعتماد کرد، ذلتش را دیدید. دولت افغانستان هم به امریکا اعتماد کرد، ذلتش را دیدید که میگه من فرصت پاک کردن کفش نداشتم. اینه ان الذين تدعون من دون الله، این آیه را حذف کنید. آیه شریفه میگوید مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء ك کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. اعتماد به آمریکا اعتماد به خانه عنکبوتی است که به سرعت فرو میریزد. فاعتبروا یا اول الابصار. نکته چهارم این که حسن همجواری از نگاه ما یک ارزش هست. ما هم در عرصه فردی، هم در عرصه اجتماعی، هم در عرصه سیاسی بگیم همسایه‌دار خوبی باشید. ما به این ارزش پایبندیم. و نکته پنجم این است که ایران همسایه مقتدری برای همسایه‌های خودش هست. چه خوش بی گر محبت هر دو سر بی، اگر طرف‌ها رعایت حق همسایگی کنند این همسایه بزرگ و مقتدر یعنی نظام اسلامی همسایه خوبی برای اونها خواهد بود و ثبات و امنیتشون هم در همین عرصه هست. اعتماد به امریکا همان است که گفتم اعتماد به خانه عنکبوتی است. همسایه هامون همشون مراقب باشن امریکا پوست خربوزه زیر پاشون نگذاره که با مغز زمین خواهند خورد. اعتماد کند به این برادر مقتدرشون در منطقه یعنی ایران اسلامی. و اما تحلیل آخر در رابطه با ویروس منحوس کرونا هست که از اولین خطبه هایی که ما در فضای رسانه ای خواندیم از خطر این ویروس گفته ایم و همچنان میگوییم. دو مطلب در این زمینه تقدیم میکنم. مطلب اول این است که مقام معظم رهبری فرمود که مسئله اول ما مبارزه با کرناست. این کلمه را ما در زمان امام هم شنیده بودیم که امام فرمود مسئله اول ما جنگ است. و امروز این نایب امام میگوید که مسئله اول ما مبارزه با کرونا است. یعنی چی؟ یعنی همه باید بسیج بشن برای مبارزه با این ویروس منحوس. هم مردم رعایت کنند. صمیمانه دلسوزانه به مردم عزیزمون عرض میکنم خطر این ویروس منحوس از بین نرفته. روزی بیش از 500 کشته، 600 عرض می کنم در گذشته عدد کمی نیست. این هر قلبی را می آزارد. تموم نشده. مراعات کنند دستورالعمل‌های بهداشتی رو، ماسک زدن رو، فاصله اجتماعی رو رعایت کردن، چه اونها که واکسن زدن چه اونهایی که واکسن نزدن. و در عرصه دولت مردان هم معنای این که مبارزه با این ویروس مسئله اول ماست این است که تلاش کنند با عملیات جهادی اولا واکسیناسیون رو در کشور گسترش بدن. همه مردم به یاری خداوند در زمانی سریع انشاءالله واکسیناسیون بشن و امیدوارم به همین زودی این خبر بشارت آمیز رو رسانه های عمومی ما بدن که این ویروس منحوس روزهای پایانی خود را طی می کند. انشاءالله رعایت کنند مردم عزیز ما. ما این فرصت را دور نمی دانیم. ان الصبح لقریب. نکته دومی که میخوام عرض کنم این است که به حمدالله بسیج برای مقابله با این ویروس منحوس هست، به خصوص طرح ارزشمند شهید سلیمانی. میخوام بگم یک بسیج دیگرم لازم داریم، بسیج برای دعا، بسیج برای درخواست صمیمانه از خداوند و توسل به خصوص که این ایام ایام توسل به سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. این شهید به خون غلطیده راه خدا رو واسطه درگاه خدا ببریم، از خدا بخواهد که خداوند این ویروس منحوس را از سر جهان و از سر ایران اسلامی بردارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت حضور، بیانات خطبه گونه آیت الله حاج سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران رو شنیدید. ساعت 13:51 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
یا الله یا الله یا
لحظاتی همراه با آرامش برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران آرزو می‌کنیم. ساعت 13:54 است و همینک در خدمت شما هستیم و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با قرچک و سلام عرض می‌کنم حضور سرکار خانم رضازاده، مسئول محترم واحد خواهران ستاد نماز جمعه قرچک. وقت شما بخیر، خسته نباشید.
علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزادار رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما، انشاءالله که عزاداری های شما هم مورد قبول واقع شده باشه. خانم رضازاده، بفرمید که امروز در قرچک نماز جمعه به امامت کدام بزرگوار اقامه شد و بفرمید در دو خطبه چه نکاتی رو برای نمازگزاران مطرح کرد؟ در خدمت شما هستیم.
ابتدا لازم میدونم ایام شهادت امام حسین علیه السلام را خدمت حضرت بقیت الله العظم ارواح الفدا و مقام معظم رهبری و همه شیعیان عالم به خصوص هموطنان حسینی تسلیت و تعزیت عرض کنم. مراسم سیاسی بادیه نماز جمعه شهرستان قرچک در دومین جمعه ماه محرم الحرام به امامت جناب حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقامه شد.
بله.
ایشان در خطبه اول ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی هدف قیام امام حسین علیه السلام را اصلاح دین جدشون نه در امور عبادی که بلکه اصلاح رفتار و عمل مدیران جامعه و ترویج مکتب اسلام ناب بیان داشتن.
بله.
چرا که اگه دین اصلاح بشه باعث انسان سازی میشه، باعث جامعه سازی میشه و تمدن سازی که همین مسئله زمینه ظهور را فراهم خواهد کرد. چون بیان داشتن وقتی انسان اصلاح شد تقوا و پاکدامنی ترویج پیدا میکنه و تقوای الهی انسان را از هر گونه گمراهی و تباهی نجات میدهد. در این زمینه هم به روایتی از امام علی علیه السلام اشاره کردن که حضرت میفرماید بیچارگی انسان مسئول بیتقوایی اوست. ایشان در ادامه خصوصیات یک انسان حسینی را اینگونه بیان داشتن که انسان حسینی باید در عمل حسینی باشه. انسان حسینی باید کریم و مهربان باشد، صادق و صبور باشد و در مقابل اینها نباشد، یعنی حسود و بخیل نباشد، دروغگو و خائن نباشد. اگر در جامعه انسان حسینی تربیت شد، مدیریت جامعه هم حسینی می شود که محور حرکت اسلام ناب است. حجت الاسلام اسماعیلی بیان داشتند مشکل اصلی دنیای اسلام صالح نبودن مجریان است و سیاست سازنده و عادلانه و حق محصول دین است نه علم و تخصص تنها. قیام امام حسین علیه السلام ثابت کرد هر چقدر یاغی و مخالف دین قوی باشه قابل شکست است و هلاک می شود. امام جمعه قرچک در خطبه دوم هم ضمن تأکید مجدد بر رعایت تقوای الهی در خصوص محرم امسال و تأکید مسئولین بهداشت و درمان مبنی بر رعایت نکات بهداشتی در عزاداری ها گفتن امسال محرم ویژه بود، متفاوت ترین محرم بود، ماندگارترین محرم شد، برنامه ها زنده و پویا اجرا شد و هیچ خللی در عزاداری های مردم ایجاد نشد و عزاداران حسینی نکات بهداشتی را رعایت کردند. ایشان با توجه به قرار داشتن در آستانه روز جهانی مساجد و اهمیت مسجد اشاره کرده و مسجد را دانشگاه انسانساز معرفی کردند و گفتن مسجد خانه ملت است و در اهمیت مسجد به کلام امام راحل اشاره کردند که امام فرمودند مساجد سنگر است و سنگرها را باید حفظ کرد. لذا از دولت مردمی و انقلابی خواستند که به نقش مساجد توجه ویژه داشته باشند. ایشان در ادامه ضمن بیان نگرانی مقام معظم رهبری نسبت به خانواده‌های آسیب دیده از کرونا به اجرای طرح مواسات و کمک مؤمنان پرداختند و از گروه‌های جهادی و خیرین تشکر نموده و خواستار ادامه این طرح خداپسندانه شدند. امام جمعه در پایان خطبه دوم به سؤالی که ممکنه در اذهان مطرح باشه پاسخ دادن و اون این بود که چرا ایران به کمک افغانستان نرفت در صورتی که به کمک دولت‌های مثل سوریه و عراق رفته. ایشون توضیح دادن در جواب این سوال که دولت‌های سوریه و عراق از ما کمک خواستن ولی رئیس جمهور افغانستان که با آمریکا توانی کرده بود و پول‌های مردم رو به یغما برده بود فرار را برقرار ترجیح داد. ایشان گفتن طالبان مجبور هستند قوانین بین‌المللی رو رعایت بکنن اگر می‌خواهند در افغانستان بمانند و حکومت کنند. در پایان هم با ذکر مصائب اهل بیت خطبه دوم را به پایان رسوندن. مطالبی که عرض کردم گوشه از خطاب امام جمعه محترم شهرستان قرچک بود که خدمتتون عرضه داشتم. اگه امری هست در خدمت هست.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم رضازاده، توضیحاتتون